بسم الله الرحمن الرحیم. کتاب شریف دروس تمهیدیه فی الفقه الاستدلالی جلد دوم، کتاب مضاربه، جلسه اول، صفحه 213. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد و الثناء لله رب العالمین، الصلاة و السلام علی سیدنا و نبینا و حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا و شفیع ذنوبنا ابو القاسم المصطفی محمد، اللهم صل علی محمد و آل محمد، علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین المنتجبین المکرمین، سیما بقیت الله فی الارضین، روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفداء. اللهم اخرجنی من ظلمات الوهم و اکرمنی بنور الفهم. اللهم افتح علینا ابواب رحمتک، انشر علینا خزائن علومک برحمتک یا ارحم الراحمین. شادی قلب مقدس حضرت بقیت الله الاعظم، ارواحنا له الفداء. صلواتی ختم بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم و لعن عداهم اجمعین. از ابواب معاملات نسبت به مباحث عقود یک بحث مضاربه باقی مونده، که هرچند من اینجا نوشتم که قبلا که مثلا صوتاشم پر کردم، نمیدونم چی شده بارگذاریت نکردیم. حدس میزنم یه لپتاپی که چند سال پیش بوده این رو دوز برد، اینا صوتاش تو همون بوده و از دست رفته. حالا دیگه رفقا محبت کردن جمع شدن، میگن این صوتای باقی مونده رو یکی رو پر کن. حالا انشالله این مضاربه رو چند جلسه خدمتون هستیم تا پرش کنیم. نه کنید، یه بحث کلانی ما داریم. اگر رفقا میبینم بعضی وقتا یکم سطح بحثا فرق میکنه، خب دیگه یه قله فاصله افتاده. من خیلی هم یادم نیست که 10-12 سال پیش قد بیاری که پر میکردیم چه سطحیه. حالا ممکنه این مضاربه یکم سطحش از بقیه کتاب ها بالاتر باشه. این نکاتی رو هم در ضمنش بیان کنم، سعی میکنم خیلی مختصر باشه که خیلی اختلاف سطح پیدا نکنه. نکنید یکی از بهترین و شاید جزو مهمترین مواردی که عقد تأمین سرمایه در اسلام هست همین بحث مضاربه است. لذا از یک حیثی مضاربه برای ما خیلی مهمه، چون ما اون تنوعی که بعضی وقتا غربیا برای تولید سرمایه دارن اونها رو نداریم. ربای با سود که نمیتونیم بدیم، یعنی قرض با سود که نمیتونیم بدیم، یعنی قرض ربوی، و لذا باید در قالب عقد مضاربه این تأمین سرمایه رو داشته باشیم. حالا دیگه خیلی نمیخوام وارد موارد تأمین سرمایه بشم، ولی فی الجمله بدونید که مهمترین عقد اسلامی که شما اگر یه نفر سرمایه نداره میخواد کار کنه، بر اساس او میخواد سرمایه رو بگیره، بر اساس مضاربه است. در کتاب شرکت که خب مال رو با همدیگه شریک میشن، دو نفر مال رو میریزن با همدیگه کار میکنن، که خب هر کسی پول خودشه برداشته آورده. از او شرکت ها چیزی که به درد ما میخوره شرکت وجوهه. شرکت وجوه اینه که یه نفری که پول داره بیاد دست چکشو بده به شمایی که پول نداری، بگه برو باهاش معامله کن، سودش رو سر سال بیا بده. یعنی شما بدین یک فرد صاحب ذمه بخری، ولی از اعتبار رو استفاده کنی، نه که اون تضامنی باشه ضمانت کنه خریدای شما رو. نه، شما همینجور برو به اسم او بری معامله کنه، به خاطر اینکه میگه آقا من از طرف فلانی آمدم، یا مثلا دست چک فلانیه، به اعتبار او به تو جنس میفروشن، شما میری میخری، جنسا رو آخر سالم میری، به قول ما چکار پاس میکنی. نه اینکه واقعا هم او ضامن باشه، سوری به تو داده، یعنی سرمایه‌ای وسط نذاشته، از اعتبار او طرف مقابل شما استفاده میکنی، میری جنس رو میخری و بعد میفروشی و بعد سودی که فل بین وجود داره، خب او سود رو تقسیم میکنی. الان شما مثلا بازاریای تراز اول هر شهر رو نگاه بکنید، اصلا نمیخوام ببرم، الان تو مشهد او 5 تا بازاری تراز اول که بالاخره اعتبار دارن، شما کسی ببری چک فلان بازاری تراز اول مشهد رو ببری، جرأت میکنه چکش رد کنه یا مثلا به ذمه او بخره؟ حالا به ذمه که اینجا به ذمه نیست، یعنی او میگه تو برو مثلا از طرف من، از اعتبار من استفاده کن. متوجه شدی؟ مثلا سوری به شما میگه آقا شما چی میگیرن از کمپانیای بزرگ، مثلا نمایندگی، شما با من نمایندگی آقای فلانی هم باید که مستقلی، واقعا هم نمایندگی نیست، خود مستقل کار میکنی، به اسم نمایندگی بودن از اعتبار رو استفاده کنی، سود رو تقسیم کنی. اسلام اینم قبول نداره، با اینکه به لحاظ اولیه مشکلی هم ممکن نداشته باشه، ولی اجماع داریم که شرکت مفاوضه و شرکت وجوه و شرکت اعمال باطله، فقط شرکت احنان که شرکت امواله صحیحه. لذا ما عملا دیگه هیچ عقد مناسبی برای تأمین سرمایه جز مضاربه نداریم. عرب ها به مضاربه قراض هم میگن، درست شد؟ نکته مهمه در بحث مضاربه که بازی خیلی مهمه ایه که آقایون چون به صورت متعارف در اون زمان عمدتا این بوده که تأمین سرمایه میکردن برای تجارت، مشهور عقد مضاربه رو فقط در مورد تجارت قبول دارد. یعنی من بیام تأمین بکنم سرمایه ای رو که شمای عامل با سرمایه من بری تجارت بکنی و بر اساس او سودی رو که تحصیل میکنیم با حالا یک نسبه ای که با هم قرار میبندیم بر اساس نسبت سود تقسیم بکنیم، میشه عقد مضاربه. یه سوال خیلی مهم اینجا وجود داره که آیا عرض کنم خدمت شما، اگر آمدیم و مضاربه انجام دادیم، یعنی شکل مضاربه، تأمین سرمایه کردیم برای یک کار دیگری، من به شما گفتم فلانی 1 میلیارد تومان بده برم دامداری کنم سودش سر سال تقسیم کنیم، بده برم تولیدی فلان بذارم سر سال، بده برم عرض کنم خدمت شما سرمایه رو بده سلام خوشم سرمایه رو بده من برم با این سرمایه فلان عرض کنم خدمت شما کشت و کار رو انجام بدم، بعد سر سال بیا سود چه تقسیم کنیم. آیا برای کشاورزی، برای بقیه موارد، حالا اون کشاورزی که میگیم خصوص عقد مزارعه نباشه ها، یعنی اینکه کارهای دیگری باشه، اگه در ضمن عقد مزارعه بیاد خب با مزارعه درست میشه. مزارعه غالبا اینکه زمین میده یکی کار میکنه، اینجا شما زمین رو ندادی فقط سرمایه میدی، این با سرمایه تو میره زمین اجاره میکنه، بعض میخره از کنم تراکتور اجاره میکنه، کش میکنه، محصول بر میداره، انبار میکنه، میفروشه، سودش رو باید تقسیم میکنه. این رو میشه یا نمیشه؟ از همه مهمتر از کردم برای دامداری، از اون مهمتر برای صنعت. من هیچ امکاناتی ندارم این که بعد میگه آه من 100 میلیارد تومان به تو پول میدم برو یه کارخونه درست کن بزن، نکن اون سرمایه تامین میکنه کار تولید کار کارخانه، یا اصلا از اون راحت تر بگم یه کارخانه رو اجاره کن، با سرمایه من یه کارخانه رو اجاره کن، 3 سال تولید کن، بعد دوباره 1 سال اجاره کن با این سرمایه، هر چی تو میخوای من میدم، پول کارگر، پول اجاره ساختمان، مواد اولیه، تولید کن، سود سر سال با هم دیگه نصف کنیم، شما کننده کاری، من دارای سرمایه ام. میگه آقا میخوام یک مثلا جعبه شیرینی درست کنم، میگم چقدر سرمایه میخواد؟ میگفت یه دستکاش 150 میلیون تومان باید اجاره کنی 1 ساله و یه مغازه هم میخواد که توش بذاری 50 میلیون تومان، 400 میلیون تومان هم کاغذ مواد اولیه میخواد، 200 میلیون تومان پول کارگر. میگه جمع بزن چقدر شد؟ میگه 850 میلیون تومان. میگه بیا 850 میلیون تومان سود سر سال نصف نصف، سر سال که فروختی حساب میکنی قرض و همه چیزو، اجاره که تموم شد، پول کارگر که دادی، میگه فلانی بله 800 تومان سود کردیم، 400 تومان ما تو، 400 تومان ما. درست یا درست نیست؟ حضرت امام رحمت الله علیه نمیپذیرن، ولی بسیار از فقها تحت اطلاقات ادله عفو بالعقود مثل مرحوم سید یزدی و بقیه میپذیرن. اگر نباشه و نپذیریم، واقعا اسلام نسبت به عقد تعیین سرمایه خیلی دیگه دستش خالیه. باز اگه بپذیریم به این ترتیب میشه یه سری تأمین سرمایه هایی رو بکنیم. حالا در هر صورت یه نکاتی از خارج خدمتتون عرض کردم. حقیقت المضاربه، المضاربه معاملتون بین طرفین، خیلی بحث داره، خیلی بحث داره، از بهترین مباحث کتاب اوروه هم هست، مرحوم صاحب اوروه خیلی فروز مطرح کرده. من برای رفقایی که درس خارج بحثای معاملات و اینا رو کار میکردن، بحث اقتصاد کار میکردن، یه دوره گفتم نواره اوروش گفتم، نه با تفصیل ولی خارجگونه یا اوروش گفتم، اوروه بخش مضاربهش هست، اگه خواستید گوش کنید، اونجا فروز خیلی خوبی رو در مورد صحت معامله، در مورد فساد معامله، اگه معامله فاسد بشه چی اتفاقی میفته، موارد متعدد هست که مضاربه فاسد میشه، شما شرایط رعایت نمیکنی، حالا که مضاربه فاسد بشه پول ماره کی میشه، صابروه قشنگ اونجا اونجا رو بحث میکنه. معاملات بعدی صحیح میشه، معاملات فضولی اگر او آقا راضی باشه معامله صحیح میشه، بعد او آقایی که سرمایه رو داده بوده او مالک سود میشه، بعد ای آقا مالک اجرت میشه، فروز خیلی پیچیده رو داره که حالا تو اوروه فروزش آمده، خواستید رجوع کنید نوارش هم هست. المضاربه معاملتون بین طرفین تتضمن دفع المال من احدهما والعمل من الاخر مع اقتسام رب رب، هم با یه نسبت تقسیم میکنیم. فقط اینجا میفرماین که اینجا باید میفرماین یه عملی که اینجا شما میگی بنابر نظر خیلی ها خصوص تجارته، نه هر عملی که شما داری، یکی سرمایه رو بگه شما دامداری کنید، یکی سرمایه رو بده شما کشاورزی کنید، یکی سرمایه ضرر بده شما صناعت کنی. اینجا خصوص چی رو داره میگه؟ خصوص تجارت مد نظره. و هی مشروعتون جزمن ول مستعد و فیزالین، اما ان معنى المضارب ما ذکر فهو من المسلمات التي لا خلاف فيها. اجل عرفها جمع كصاحب الجواهر و صاحب العروه به دفع الانسان مالا الى غيره. اونا دقت داشتن، شما فرمودی والعمل، نوع عمل مشخص نکردی، اونا گفتن لیتجربه. ساورده دقت داره که حتما باید با این معامله تجارت بکنی. علا ایکون الربح بینهما، به شرطی که رب بین اونها باشه. ایشون میفرماین که ای که ما گفتیم درسته، بهتره. چرا بهتره؟ ما آمدیم گفتیم که معاملتون بین طرفینه، ولی اونها گفتن دفع الانسان مالا الی غیره لیتجره. این که مال رو دفع کردی مشخص نکردی که عقد یک معامله‌ای با طرف مقابل داری میبندی، ولی از اون طرف اونها متعلق رو مشخص کردن. یعنی اگر بهتر باشه میشه معاملتون بین الطرفین تتضمن دفع المال من احدهما لیتجره طرف مقابل با آن. این هر دو تا قید درش آمده به دفع الانس. این که گفتیم والاولا ما ذکرنا لانها معاملتون و تعاقدون بین الطرفین یتضمن دفع المال. راست میگن، معامله ای که نتیجه شیه. این دقیقا بگی بی چیه؟ بگن بی دفع ثمن است به مشتری، دفع مبیع است به مشتری در مقابل گرفتن ثمن. میگه آقا بی که این نیست، بی تملیک عینن به عوضنه. تملیک عینن به عوضن که کردی اثرش اینه که شما دفع بکنی. الان ابتداعا معامله مضاربه عقدیه که در مقابل ثمن او بره کار رو انجام بده. خب این کاری که کردی بعد شما ثمن اعطا میکنه، اون بره کار رو انجام میده. دفع الانسان مالا اثر عقد مضاربه، نه خود مضاربه. اینجا حق با آقای ایروانی حفظه الله. ولی اولا ما ذکرنا لعدن خود مضاربه معاملتون و تعاقدون بین طرفین که یتضمن دفع المال من احده ما و لیسه دفع المال نفسه. خود دفع مال که نیست، الذی هو فعل خارجی. ولی همونجور که عرض کردم تعریف مرحوم صاحب جواهر باز بهتره، چون نوع عمل رو مشخص کرده. خب فرقش با قرض چیه که عرض کردم؟ قرض هم یکی از راه‌های بفرمایید که چیزه، یکی از راه‌های تأمین سرمایه هم هست، ولی مشکل در قرضیه که اسلام میگه وقتی مال رو میخوای قرض بدی دیگه سود نباید بگیری. لذا بعضی از این فقهای متأخر که به رحمت خدا هم رفتن، چون همچین مشکلی رو در اسلام برخورده بودن، میگفتن ادله نهی از قرض ربوی ماره اون مواردی که قرض استهلاکیه. ایشون یه اصطلاحی از خودش در آورده بود، آقای ثانی میگفتش که ربای استهلاکی ربای تولیدی. میگفت او قرضی که شما میدی که فرد بدهی‌های گذشته‌شو بده و مشکلات قبلیش صاف کنه، اون میشود اگه بخوای ربا بگیری میشه ربای استهلاکی، او اشکال داره. ولی اگر پولی رو دادی او باهاش رفت در یک جای سرمایه گذاری کرد، بر اساس او سرمایه گذاری که کرده یه سودی رو در آورد بخششو به شما داد، این میشه ربای تولیدی، اشکال نداره. خب مشهور فقها با این روش مخالفن و قبول ندارن. ولی فرقش با قرض اینه که با فرض قرض مال منتقل به ملک طرف مقابل میشه و او وقتی مالی رو انجام میده در ملک خودش معامله انجام داده. حالا به شما ضامن نسبت به اصلش. حالا اگر قرضش هم ربوی باشه، خب شرط کردی که یک زیاده هم بده که شرط باطله. حالا بحثی که اگه شرط باطل شد قرض باطل یا قرض باطل نیست، سر جای خودش. ولی در مورد بحث قراض، شما او طرف که میره معامله انجام میده برای شما میخره ها، یعنی مال رو میخره در سودش شریک میشه، ولی اصل مال مال شماست. در یک صوری اگر معامله مضارب باطل بشه، این تدبیر به قرض میشه. یه روایت مشهوری داریم که حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم فرمودن من ذمن تاجرن فلا ربح له، من ذمن تاجرن فلا ربح له. که این بحث سر جای خودش یعنی چی؟ روایت معانی مختلفی براش شده، ولی اون معنایی که به نظر میرسه درسته اینه که اگر شما با کسی عقد مضاربه بستی، عقد مضاربه اینه که طرف مقابل ضامن نباشه نسبت به اصل مال. اگه تضمینش کنی نسبت به اصل مال، تبدیل به چی میشه؟ تبدیل به قرض میشه، یعنی مال به ملک او در میاد و بعد او ضامن اصل مال میشه. من ضمن تاجرن مالت قرض میشه و بنابراین مالم که قرض دادی او مال خودش معامله کرده، شما هیچی طلب نداری. لا ربح له. عقد مضاربه در عین حال یه که شما حدود سقوطش میبندی، ولی اگه ضرر کنه ضرر از مال کی رفته؟ از مال شما رفته. او چی از دست داده؟ او سودش رو از دست داده. ولی من ضمن تاجران، بعضی از موارد عقد قرض، عقد قراض با بعضی از خصوصیات تبدیل به عقد قرض میشه، مثل این موردی که به شما گفتم من ضمن تاجران. و فرقها عن القرض این است که ان المال على فرض القرض ينتقل جميعه الى الطرف الثاني. در مقابل چی؟ در مقابل زمان، در مقابل زمانهی لما یساویه که زمان اصل مال داره. ولی در مورد قراض همچی چیزی نیست. لذا اگر پیغمبر فرمودن بنابرای که معناشی باشه، که به نظر ما معناش هم همینه که من زمن تاجرن، اگر آمدی رو تاجر رو تضمین کردی دیگه تبدیل به قرض می شود، به خلافی علا فرض المزاربه. ولی در عقد قراض اینجوری نیست. فإن المال یبقى على ملک مالکهی و یعمل العامل فیه مقابل قسم من القسم من الرب، در مقابل قسمی از رب و بخشی از رب باش کار میکنه. بلا مال مال شماست. لذا اگر وقتی عرض کردم مضاربه هایی که باطل بشه، مضاربه های باطل بعضیاش تبدیل به قرض میشه، مثل همین مواردی که گفتم من ضمن تاجرم، بعضیاش هم مضاربه فاسد میشه، میشه عقد فضولی، او فضولتا در مال شما کار میکنه و بعدش او اجرت المثل و مالک میشه و سودهای هم همش میشود مال شخص شما، که همش توی فروع بحثای فتوایی میاد. خب فرقش با اجاره چیه؟ سر فرقش اینه که در اجاره شما اگر ای آقار رو اجیر کنی که از طرف من بیا برو با پول من معامله کن، به یه آقایی میگه آقا من به تو ماهی 500 هزار تومان پول میدم، با این پول من برو معامله کن، هرچی شما اینجا ریب کردی ما رو شماست، او اجرتش رو گرفته. دقیقا مثل کیه؟ مثل نماینده فروش و نماینده خرید ادارات دولتی. نماینده فروش و نماینده خرید ادارات دولتی یا حتی شرکت ها خیلی وقتا درصدی که کار نمی کنن، که اونا حقوق می گیرن. شما حقوق داری نماینده شرکتی، یک شرکت بزرگه، شما مسئول خریدشی. وقتی میری 100 میلیارد تومان می خرید چیزی برای خودت خریدی؟ نه. اگر ایما هیچ معامله نکنی حقوقت کم میشه؟ نه. ایما 100 میلیارد معامله کنه حقوق افزایش پیدا میکنه؟ نه. تو وظیفت اجیری بری کار رو انجام میدی. و فرقها عن الاجاره، یعنی من آقای عامل رو اجیر کنم که ماهی 50 میلیون تومان بعد میدم بیا برو این معامله رو برای ما انجام داده، اینه که ان الارباح علی فرض الاجاره تکون و به اجمع حال المالک، چون من برای شما خریدم پول خودم رو گرفتم، یعنی به حصت من ربح معامله نمی کنم، ولی العامله الاجره که تعیین کردن به خلاف ایف المزاربه، ولی اجرت اجرت المثل باشه. آقا این مقدار معامله کردن چقدر میبره؟ آقا توی معامله اینقدر قیمتی، معامله اینقدر، اینقدر به من بازاری باید بده. ولی به خلاف ایف المزاربه، مثلا دارم میگم، حتی خوب دقت کنید، حتی من اگه بگم اجرت المثل و اجرت المثل درصدی باشه، اجرت المثل درصد از معامله است نه درصد از سود. متوجه شدید؟ میگن آقا اجرت المثل این معامله چقدره؟ میگن که آقا به وکیل مثلا یا به کسی که معامله رو داره میری کار رو انجام میده، الان وکیل اجیره توی بحثای ما دیگه، به وکیل میگه برو معامله کن، اون میگه من 1% 1% مبلغ معامله رو میگیرم، توی معامله شما که 1 میلیارد تومنه که 1% میشه مثلا 10 میلیون تومن، ای آقا سود شما 50 میلیون باشه، ای 10 میلیون میگیره، 100 میلیون باشه، ای 10 میلیون چه میگیره، 1 میلیون باشه، ای 10 میلیون چه میگیره، تفاوتش این میشه. پس ولی العامله الاجره، ولو درصدی باشه، به خلاف این فی المضاربه، فان الارباح من البدایه، به ملک مالک نمیره بعد مالک از اون ورده حقی آقا رو بده، از اول رب نصفه. یعنی معامله که انجام دادیم اصل پولی آقا رو دوباره برمی‌داره تو هر معامله‌ای، میزان خرجهایی که توی معامله انجام داده، بار اونجا بار ماشین کرده، او شهر برده، حق دلال داده، حق باسکول داده، اینا رو حساب میکنه. ماحصل من 100 میلیون تومان این عرض کنم شما پول دادی، با این 100 میلیون تومان 3 تا کامیون هندوانه خریدم، وقتی فروختم 100 میلیون تومان رو میذارم کنار، میبینم 50 میلیونی وسط مونده، 20 میلیون تومان خرج بار کردن و پیاده کردن و باسکول و حمل و نقل، 30 میلیون مونده. این 30 میلیون اول 15 میلیونش ملک منه، 15 میلیون ملک مالک مضاربه، نه اینکه از اول بره به ملک او بعد بگه 15 میلیون به شما میدم. فان الارباح من البدايه تكون بين الطرفين حسب الاتفاق 50 50، 60 70 10 20. خب به قیمت فرق میکنه دیگه، شما وقتی به یکی 200 میلیون تومان میدی بول کار کن، خب این سودش چقدره؟ با 200 میلیون تومان سودش 50 50ه. ولی اگر به کسی 20 میلیارد تومان پول دادی کار کن، او به 5% سود هم ممکنه راضی باشه دیگه. نمیگه که 20 میلیارد پول بدی که بعد بگی نصف سود مال تو باشه، نه، 20 میلیارد 5% میگیره، 200 میلیون 50% میگیره و غیره. و هی صحیحتون به کلاتری ها، ببخشید، این حسب الاتفاقه. و اما مشروعیت ها فمن مالا کلام فیها و تدل على ذلك نصوص کثیره، صحیحه محمد ابن مسلم است، ان احده ما روایت اینجوری زیاده که یاد امام باقره یا از امام صادق علیه السلام، یادش نیست از کی پرسیده. سألته عن الرجل، خیلی علتی که اتفاق بیفته، خود ایمن توی وسط دخل و تصرفی بعضی وقتا داشتن، خیلی وقتا میفرمودن که یه مطلبی رو مثلا از ما اگه شنیدی، از من شنیدی، مثلا به امام دیگه منتسب کن. این امورم باعثی شده که سر جای خودش در مباحث رجال و درایب میاد. میگه سألته عن الرجل یعطی المال مضاربتن، مالی رو به دیگری میده، میگه که آقا این برو باش مضاربه انجام بده. و ینها ایخرج بهی، شرط میکنه که خارج نشه، از ایش مال رو از این شهر بیرون نبر. فخرج، یا مال ور میداره میخره میره شهر دیگه میفروشه و میاره. حضرت فرمودن با این کاری رو که انجام داده به خاطری که تصرف کرده بدون اذن مالک در مال و از او شرطی که با حش شده تخلف کرده، حضرت میفرمایند یزمن المال، نسبت به مال ضامن میشه. آسان کنتونو ببخشید. و ربو بینهما، ضامن مال میشه ولی ربح دیگه بینشون تقسیم میشه. و این نکته جالبیه که با این ترتیب مال ربح بینشون معامله صحیحه. حواستون باشه ها، اینجا من زمن تاجرن نیست بگی گفتی قرازش باطل تبدیل به قرض میشه ها، من تضمین نکردم، چون از شرطی که شده تخلف کرده، شارع متعال گفته اون نکته ای که ما گفتیم ضامن نیستی از بین میره، شارع به حکم شرعی اینجا ضامنش کرده، ولی تجارت سر جای خودش صحیحه. اگر مال از دست رفت، از جیب او آقای عامل رفته، ولی اگر سود حاصل شد، مال هر دو تاست، چون بالاخره فرضیه که من مالتو برگردوندم دیگه، بله من ضامنم، ولی من که مالت اصلشو برگردوندم، سودم کردیم، خب سودو چرا تقسیم نکنیم؟ یعنی به صرف تخلف میفرماین این روایت میگه باطل نمیشه، هرچند حالا فقهی هم باید بررسی کنیم، اگه شما تخلف شرط کردی مضاربه باطل میشه، مضاربه باطل نمیشه. این روایت میگه مضاربه باطل نمیشه، ضامن مال میشه، ربحش هم بینشون تقسیم میشه. و هی روایت صحیحتون به کلا طریقه ها فراجه. و یظهر منها، وقتی حضرت دارن تو خصوصیاتش بحث میکنن، که ان صحت المضاربه فی الجمله امر مفروغ من، یک امریه که ازش دیگه فارغ بودیم، در این اختلاف نشدیم. و ان سوال وقع عن بعض خصوصیاتها، سوال از بعضی از خصوصیاتش بوده. و هل یمکن التمسک لاثبات صحتها بالعمومات من قبیل قوله تعالی اوفو بالعقود و نحوهی، آیا می شود در جور موارد به اوفو بالعقود تمسک کرد یا نمی شود تمسک کرد؟ اگر صفحه به این کتابای ما 134 رو اونجا بیارید، در ذیل بحث این بود که و اما شرعیتها، بحث ذیل کتاب مزارعه بود، مزارعه رو که بحث کردن گفتن مزارعه مشروع است یا مشروع نیست، اونجا فرمودن اما شرعیتها فلیست محلا للخلاف عندنا بل عند اکثر علماء الاسلام علی ما فی الجواهر و تدل علیها الضروره الفقهیه. دارم همون صفحه دوم شماره 2 در بحث مزارعه رو میخونم. و روایات الخاصه، و هناک بحث عن امکان اثبات شرعیتها به مقتضی القاعده و قطع النظر عن الروایات الخاصه، فقیل به عدم الامکان. چرا؟ به تقریب ان المزارعه تتضمن تملیک العامل خصتا من نتاج. اشکالی که اونجا چیه؟ میگن عقودی که متضمن بخشش و تملیک مال در آینده است، هنوز که مال محقق نشده که شما بخواهید بگویید که الان تملیک میشود. تملیک امر غیر موجود که عقلایی نیست. پس بنابراین در اینجور موارد چون امر عقلایی نیست، عموم ادله اوفو بالعقود از اینها منصرف است. یعنی اوفو بالعقود مار اموری هن که مار عقودی هن که همی الان شما به این وسیلش میتوانی امر رو تملیک کنی، مثل بی، مثل اجاره. در من فرض اجاره هم درسته که اجاره آنن فآنن میاد و متصرم الوجوده، ولی هر حسش در هر آن موجوده. به تبع این الان شما اون منفعت این موجوده، چون فرضی که این موجوده، ولی در مزارعه شاید سیل آمد همه رو برداشت برد. بنده خدا توی سیلی چند روز مشهد یه بنده خدایی میگه بلند شدیم رفتیم چند روز میگه رفتیم به باغ ما سر بزنیم، رفتیم دیدیم اصلا باغ نیست، هیچی نیست. میگه دیگه که کوه بوده، تو کوه کنده بودیم، درست کرده بودیم، سیل آمده همه شو برده تا این دره، رفتیم دیدیم اصلا جای زمین ما نمعلوم نیست، اصلا کوه تغییر شکل داده، اصلا نفهمیم کجا ما بوده، باغ ما کجا بوده. حالا این هم همینجوریه، شما مزاربه میکنی، مزارعه میکنی، از کجا میدونی سود میاد؟ و حیث و این بس به تقریب ان المزارعه تو بحث ما هم چیه؟ میشود مزاربه. تتضمن تملیک العامل حصته من النتاج. من النتاج اونجا یعنی محصول، اینجا یعنی سود. و حیث و انه لا وجود لها حین العقد، در هنگام عقد وجود ندارد، فلا یمکن تملیکها عقلائیت، لأن غیر الموجود ليس بمملوك كي يقبل المال، تا این كي يقبل التملیک، تا اینکه تملیک رو قبول کنه. و هل ترى امکان ايبي الشخص السمكه التي يصطادها بعد ساعت، نه که کلیه یک ماهی 35 کیلو ماهی قزلالا رو بفروشم بعد در مقام ادا بدم، نه، دارم میرم بیرون میگم آقا 6 تا ماهی شکار میکنم، همون 6 تا ماهی که شکار میکنم الان که موجود نیست شکاری وسط. او یهب الشیء الذی یشتریه بعد ذلک، بگم آقا اون مالی که پس فردا میخرم ملک شما، کلا انه لیس عقلائیا، حالا که عقلائی نیست و عموم و اوفو بالعقود و نحوهی منصرفون من از این موارد منصرفن. و علیه یحتاج و اثبات و صحه الى دلیل خاص غیر مثل اوفو بالعقود، و هذا الکلام لا یختص بالمزارعه بل یعم ما کان علا شاکلتها کل مزاربته و المساقاتی که به حصه نتاجه. و لربما یشیر الى اختیار هذا الاحتمال صاحب الجواهر حیث تمسک فی تعلیل عدم جواز اجاره الارض للزراعه بما یخرج منها. میگه نمیشود بری در مقام اجاره بگه اجاره میکنم به نصف محصول، اجاره میکنم به نصف محصول. گفته ضرورت اعتبار ملکیت العجره التي هي عوض المنفعه المملوکه خارجن او ذمتن ولا شیء منها منهما فی الفرض. نه به او گرفتی که 50 کیلو گندم به تو میدم در مقابل اینکه زمین تو به من اجاره دادی، نه خارجن گندمی الان هست که بهش بدی، پس بنابراین مال بی عوض باقی مونده. و صرح باختیارهی و دفاع عنه بعض الاعلام من المتأخرین، که برید نگاه بکنید. فمی مقابل هادا ما بنا علیه المشهور من امکان تمسک به مثل عموم اوفل بالعقود. و علل ذلك از سید و طبا طبایی، فرمایش بسیار خوب این فرمایش صاحب عروه، اینا همش به نظر عرف چی هست؟ امور موجوده هست. و انما یحصل فی المستقبل هو فی نظر العرف به منزلت الموجود که منافع العین، این مثل منفعت عینه. منفعت عین شما میگی آقا به تبع تو اجارم بگو باطله، چون الان که منفعت پس فردا که نیامده. آقا فرض اینه که هست، تا تا وقتی این هست آنن فآنن این اثر و این ثمره هست. در اینجا هم اوف هست بنابر میذاره. حالا اگر موجود نشد عقد صحیح یا عقد باطله، مثل دقیقا مال اجارهی که دوز ببره. شما ماشین رو تو اجاره دادی 3 ماهه، بعد 1 ماهش دوز بود. خب حالا فقهی هم باید بررسی بکنیم، حالا که امکان نداره. آقا مبیع رو شما قبول کردی این خارجی، دوز بود، مبیع رو این خارجی قرار دادی، تصادف شد، ماشین داغون شد، کنیز رو گذاشتی کشتنش، عبد رو گذاشتی، گوسفند رو گذاشتی گرگ خورد، مثل هر چیز دیگه یه دیگه. حالا این که خارجت محقق نشد، مگر حالا اونهایی که الان فعل به این تملیک میکنی ممکنه در مقام اعطا نتونه بدی، یا مثل همونی که تملیک کردی در مقام اعطا نتونستی بدی، لذا چه فرقی میکنه؟ و تترتب علی هذا الخلاف آثار متعدده، فلو شک فی جواز تقدیم القبول فی المضارعه او انعقادها به غیر العربیه، مثل همه شروطی که با وفو به لغو نفی میکردید، و ما شاکل ذلك صحت تمسک به عموم اوفو بالعقود لاثبات الجواز على احتمال ثانی که مشهور میگن، فی حین لا یصح ذلك على الاحتمال الاول و يتعین علیه التمسک به اطلاق دلیل صحت المعارض مزارعه ان کان ثابتا و الا لم یکن الحکم بالجواز. این نسبت به چیه؟ نسبت به شرط. این دیگه فعلا ربطی نداره که شما شروط مقوم رو به وفو بالعقود نمیتونید نفی کنید، این ربطی به اون نداره. شما اگه شرط کنید که در مضاربه قبول شرط یا نه، نمیتونید شروط مقوم رو به وفو بالعقود. شرط غیر مقومه، ولی شرط غیر مقوم رو که میتونید مثل معذبیته، مثل عربیته، میتونید که نفیش کنید. همین اختلاف در مقام هم هست. کجا رو گفتی؟ لم یکن حکم بالجواز معامله در این صورت دیگه، نه دلیل صحت مزارعه از خارج داشته باشیم، خصوص مزارعه نه عمومات. اگر روایتی باشه که خصوص مزارعه رو اثبات کنه که داریم، مثل همین مورد ما هم الان روایت خاص داشتیم که اثبات کرد مزارعه بره، اگر نمیشه دیگه تمش تمسک کرد دیگه، بنابر نظر مشهور میشه، بنابر نظر صاحب جواهر و اونایی که میگن که در عقودی که به حصت من النتاج هست به اونها نمیشه، نمیشه تمسک کرد.
این نظر سید طباطبایی رو نمیگه؟
نه دیگه، نمیگه دیگه، سید طباطبایی قبول داشت دیگه. علل ذالک نظر مشهوره، و فی مقابل هذا ما بنا علیه المشهور من امکان تمسک. تعلیلش هم اینه که امری که در آینده میاد در نظر عف به منزله موجود تملیکش اشکال نداره، پس به وفو بالعقود تمسک میکنیم، وگرنه به وفو بالعقود نمیشه تمسک کرد. پس ایشون میفرمایند و یظهر منها و هل یمکن التمسک لاثبات صحتها بالعمومات من قبیل قوله تعالی اوفو بالعقود و نحوه، ان هذا فعال تقدم الجواب عنه في مبحث المزارعه و ذكرنا ان المشهور قال بجواز ذلك خلافا لبعض حيث اختار عدم جواز ذلك، مثل مرحوم صاحب جواهر رحمه الله عليه، وقد تقدم ان النزاع المسكوت تترتب عليه جمله من الثمرات، که دیگه همش خوندم که نگید که ایتیکشم باقی موند. شرایط المزاربه. خب در مورد مضاربه چه شرطیه؟ شرایطش اینه که اول از شرط در مضاربه اینه که باید ایجاب من المالک باشد، قبول من العامل باشد. مثل تمام عقود دیگه لفظ رو آقایون شرط نمیدونن، هرچند قدما دو تا بحثه نکنید. قدما وقتی میگن ایجاب و قبول، ظاهر کلماتشون همونطور که بسیار از فقها تصریح میکنن، این که میگم نکته بسیار فنیه، مرادشون از ایجاب و قبول، ایجاب و قبول لفظیه. به چه قرینه ای؟ به قرینه ای که اصلا معاتات رو مفید مفاد عقد نمیدونستن، در بی معاتات رو مفید جواز تصرف میدونن. بله بعضی از عقود که در واقع رضایتیان به معنایی که حتما باید در مقابلش مثلا قبولی باشه اختلافیه. مثلا دارم میگم در مورد عرض کنم وکالت، خب عرض کنم رضایت شاید کافی باشه، اگر تازه حتی بگیم عقدیه، ممکنه بگیم قبول نمیخواد. در مورد عرض کنم خدمت شما صدقه، درست شد؟ در مورد صدقه بعضی هم صاحب عروه میفرماین صدقه قبول نیاز نداره، حتی شما یواشکی مالی رو بهش تملیک کنی تو مالش بذاری همین مقدار کافیه. بله، ما یه قاعده عقلاییه داریم که بسیاری از فقها مثل مرحوم شیخ انصاری پذیرفتن، او هم اینه که ادخال مال در ملک دیگری به معنای تملیک بلا رضایت، نه تملک بلا رضایت. عقود قهریه که تملکیان مثل ارث، مثل به کسی خسارت بزنی زمان بیاد به عهدت مالک بشی نسبت بوشه، یا دیه بود مالک بشی، اینها ممکنه بگیم اشکال نداره تو اسباب قهریه. کسی زده مال شما رو شکسته، ذمش مال شما، مالک ذمش میدی، شما قصدی نداشتی، اینا تملک تملیک نیست. ولی شما بتوانی مالی رو در ملک دیگری در بیاوری بدون رضایتش، درست میگه مرحوم شیخ انصاری رحمت الله علیه، میگه ما چیزی به این معنا در شریعت نداریم. ما فرمایش مرحوم شیخ کاملا قبول داریم، ولی فقط یه نکته‌ای داره، از این اشتراط قبول به دست نمیاد. اینا که دارم میگم نکات فنی، هر کدومش ماحصل 20 جلسه عرض کنم خدمت شما بحث ها دارم، 20 جلسه بحث رو همون خلاصه و دیگه مغزاشه براتون میگم. نکته اساسیش اینه که ما از این نمیتونیم استفاده کنیم که قبول شرطه، ولی رد مانعه، یعنی یک نحوه رضایت باید باشه. در همچی عقودی که باید یک نحوه رضایتی باشه در مورد اینا کافیه. مثلا در وقف بر موقوفون علیهم خاص اختلافه، ما دلیلی نداریم که موقوفون علیهم خاص بخوان رضایتشون حتما این وسط قبولشون شرط بشه، ولی نمیشه که آقا شما مثلا داره از کنون خدمت شما این مال وقف شما شده، ای خدا کی وقف کرده؟ مهتی اسبی. مهتی اسبی کیه؟ رئیس عرق فروشای مثلا مشهد، یا رئیس قاچاقچی های مثلا فیوج؟ میگی فیوج که رئیس قاچاقچی های مثلا فلان منطقه زابل آمده این مال رو وقف شما کرده. آقا من نمیخوام این مال جز عرض کنم خدمت شما بدنومی چی دیگه نداره، ما همچه وقف رو نمیخوام. نه نمیشه، در وقف که رضایت شما شرط، قبول شما شرط نیست. آقا قبول شرط نیست، ولی رضایت که شرطه. من اگر رد کنم، بنابرای که وقف خاص شما میگی تملیک، نمیخوام مال آقا به ملکیتم در بیاد، متوجه شدی؟ نمیخوام مال. تملک بله، تملک قهریه، شما نخواسته باشی حکم شرعه. حتی من میگم در ارث هم تعبد شرعی، اگه تعبد شرعی نباشه که بابای خیلی فاسق و فاجری نمیخواد اصلا مالش به تملیک در بیاد، میگن نه تو بیا برو قرضشو بده. آقا اصلا نمیخوام، نه مالشو میخوام، نه میخوام برم قرضشو دیناشو بدم. اونجا تعبد شرعیه، میگه مال ارث به ارث شما میرسه، ولی اینکه او آقا تملیک کنه به زور در ملک من، اینکه درست نیست. لذا در او عقودی که عرفن و عقلائیان عقودیه که تملیکی است و فقط عدم رضایت مانه، خب اونجا قبول رو شرط نمیدونیم. ولی در عقود اینجوری که بنابر یک عقد تجارتیه، مخصوصا مواردی که عرض کردم طرفینی باشه، یه موقع آقا میخواد ببخش مال رو، بفرمایید که بفرمایید که صدقه بده به شما، میخواد وقف شما بکنه، متوجه شدید؟ او جور موارد چون ممکنه بگه آقا نتون مال من نیاشه، اونجا فقط عدم رضایته، چون من در مقابل چیزی که ندادم، ولی ای که چیزی در مقابلش باید بدم ظاهرا قبول انشائی میخواد، یعنی عقد متوقف است بر قبول انشائی. پس ما سه چیز داریم، عقد که در عقود انشاء قبول شرطه، ایقاعات محضه که اصلا طرف مقابل هیچ نحوه حقی در مال نداره، مثل که میخواهم ادخ بکنم، کسی نمیتونه بگه آقا من دوست ندارم آزاد باشم، دوست دارم بنده تو باشم. چرا؟ میگه من تنبلی میشه برم کار کنم، کتر اینجا بهتر، بنده هم صبح تا شب میخورم و میخوابم و کاری هم که نمیکنم دیگه، فوقش یه کتکی میخورم روز دیگه، چرا ول کنم برم آزادم کنی هر روز باید برم دنبال نون بگردم؟ میگه ما تو که همچه حقی نداری. یه اموری هم هستن بینابینن که امور بینابینی محل اختلاف بین فقها هم هستن، ولی مضاربه از امور روشنه. الایجاب من المالک و القبول من العامله، ولی به کل ما يدل علیه ما، انشائی باید بکنی که در مقام ابرازش به هر مبرزی میتوانی آن را ابراز بکنی. اینو در مقابل اون سیف رضایت و عدم رد گفتم، اون مقدمه رو گفتم برای که این خوب روشن بشه. به کله، حالا درسته رفقا نگن بحث سنگین شده، یه بار اینا به گوشتون بخوره بحثای خوبی، حالا ممکنه خیلیش از سطح کتاب بالاتر باشه، ولی دیگه حالا یک بار حقیقت بعضی از عقود رو بشناسید. به کل ما ید الله علیه ما، با هر مبرزی میشه کار انجام داد، ولو بالمعاتات، معاتات معاتات چیه؟ معاتات دو تا مصداق داره، یکی اعطاء در مقابل اعطاء که این مصداق واضحشه، پول میدی نون میگیری، یکی هم نه یک طرفیه که خیلی ها دارن مرحوم شیخ مطرح میکنن، مرحوم نانی هم میگن اشکال نداره، متأخرین هم قبول دارن، اعطاء و قبوله، اعطاء و قبوله، من نون رو میدم شما نون رو میپذیری، دیگه سمن رو فعلا در مقابل ندادی ولی با همین اعطاء معامله بی انجام شده، بعدا شما باید بیای سمن رو بیاری، ولو بالمعاتات هست. اینم توضیح دادم، حالا تیکر رو بخونیم ببینیم چی میفرمایند، به بعدش میرسیم. خب میفرمایند والمستعد فی ذلک و اما اعتبار الایجاب والقبول فی المضاربه فواضح بعد کونها عقدا، هم در نظر عقلایی عقده، هم غیر از نظر عقلایی اجماع وجود داره بر عقد بودنش، کسی اختلاف نکرده. و اما الاکتفاء بكل ما يدل عليهما فلتمسك باطلاق ادله مشروعيتها بعد فرض تحقق دلالت علیها، بعد از اینکه آمد و دلالت بر عرض کنم خدمت شما چیز عرض کنم خدمت شما اطلاق ادله مشروعیت، میگه آقا وقتی شما آمدی به وسیله این دال قید لفظی دلالت کردی بر این معنا و بر این انشاء قبول، پس صدق میکند عرفن که قبول شده، فقط نکتش اینه که باید قبول حتما به منشأ لفظی باشد یا نباشد. ما حواسون باشه داریم به چی تمسک میکنیم، تمسک نمیکنیم به اینکه قبول لازم نیست، به یه قبول شرط مقوم عقده، پس بنابراین نمیتوانیم به وسیله اطلاق نفیش کنیم، هایی کار نکردیم ها، ما میگیم به وسیله معاتات یا به وسیله اشاره عرفن صدق قبول میکنن، حالایی که صدق قبول کرد عنوان عقد در اینجا درسته، پس اطلاق دلیل اوفو بالعقود نفی میکند اشتراط باللفظ بودن را. دقت در تقریر کردید؟ نگید که آقا اه تو اینجا قبول رو نفی کردی، مگه نگفتی قبول شرط مقومه، در شرط مقوم نه، شرط مقوم عرفی رو تمسک نمیکنیم برای نفی شرط مقوم، شرط مقوم رو اینجا گفتیم احراز کردیم، گفتیم نسبت به خصوصیات و قیودش با اطلاق نفی میکنیم. و من ذلک یتضح الوجه فی تحققها بالمعاتات. دیگه بس باشه، خسته شدید. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله و سلم. بخونیم میگید؟ باش میخونیم. ها بخونیم چند دفعه؟ باش. شرط دوم میفرمایند البلوغ و العقل و الاختیار و فی المالک و العامل. این خب متضمن تصرف در مالیه، تصرفات عامه تکلیف، شرایط عامه تکلیف هست، علاوه بر او یلزم فی العامل الا یکون محجورا علیه لسفه او فلسه. خوب دقت کنید، یعنی به یک آدمی که عرض کنم خدمت شما سفیهه، میتونید این که مال تو در اختیار سفیه بگذاری کار غیر عقلاییه، این رو باید بحث کنیم. آقایون میگن سفیه از تصرف در مالش من شده، از تصرف در جانش که من نشده، و از تصرف در مال دیگری که من نشده. میگه آقا خب آیه قرآن میگه که ولا تو سفها اموالکم، میگه که مالتون رو با آدم سفیه ندید. میگه خب آلتون ده نهی به تو تعلق گرفته که مالت نده، نهی تکلیفیه. حالا شما دیدی آدم سفیه دوست داشت اینجا یه پولی رو بهش بدی، به قول ما دیدی پدر یه بچه سفیهی داره بهش پول میده، میگه بابا بیا برو اینا رو پشمک بخر، برو سر کوچه بفروش. یه هم میره 50,000 تومان میدی، میگه هرچی در آوردی با هم دیگه نصف بکنیم. حالا این پول شما دادی، او هم رفت به پشمکار رو رفت و یکی همش بهش گفتش که بیا یک دونه 1,000 تومانی دارم روش مهر عید قدیر خورده، ای از دست از تعمیر رسیده، بیا ای رو بگیر و همه پشمکار رو بده. به 1,000 تومان همه رو گرفت، یه هم خوشحال که آبا نکن 1,000 تومان برای داشتم روش مهر عید قدیر خورده. خب حالا این ممکن هم سرش هم کرا بره، این باطله، حالا شما مالتو به مصلحتی دیدی دادی. حتی در مورد بقیه عقدها مثل معاملات سفهی. او چیزی که مشهور معامله سفیه باطله، ولی معامله سفهی اختلافه. آی خویی و آی تبریزی اینا میگن نه معامله سفهی باطل است. آی تبریزی میفهمیدن که اگه معامله سفهی باطل بشه نصف معامله های ما باطله. خانم میگه برو یک کیلو گوجه بخر، میریم میبینیم گوجه که میبینیم همه گوجه های خراب تو پلاستیک کرده اجده آوردیم داده به ما، نصف معاملات ما سفهی، همه سرمون کلا میذاره، معامله که نمیشه. ولی به نظر میرسه معاملهی که عرفا سفهی هم باشه باطله، به خاطری که به لحاظ عقلایی معامله سفهی امضا نمیشه، که سر جاش مفصل مراد از معامله سفهی رو توضیح دادم. ولی حالا اگر آمد معامله سفیه باشه، آقا میگن آقا معامله سفیه، سفیه در مالش نمیتونه تصرف کنه، در مال دیگران که میتونه تصرف کنه، الان داره در بدنش تصرف میکنه. یعنی چی؟ یعنی داره میره معامله میکنه، صبح تا شب میگه واسه معامله کرد. خب نسبت به مفلس که به طریق اولا روشنه، مخصوصا که در مفلس در مالش نمیتونه تصرف کنه، ولی میتونه تحصیل مال کنه که مال بقیه رو بده. نه به خاطر من، دلیل بر من نداره، دلیل بر من نداره،
دلیل بر من در تصرف
من مال خودش رو دیگه. نه به چه دلیلی، به چه دلیلی القا میکنی؟ مصلحتی باشه در اینجا، او آقا نباید بذار مالش رو فوقش بری اگر نهی تکلیفی داشته باشه. ولی معامله باطل باشه، یعنی معامله رو بدی در سفیه، سفیه در مال خودش، مالش از بین نره. اگه مالش در اختیارش بذاری ضرر مالی میکنه. نه شما نظارت میکنی براش، شما نظارت بگی دیگه، نظارت میکنی براش، نه معامله رو بهش میدی، مثل اینکه میگه حتما به یه قیمت بفروش. اونجا دیگه ولی اونجا اطلاق، اونجا اطلاق ادله نفت دست نخوده، اونجا اطلاق ادله در مال سفیه که اموال سفها رو خودشون چیز نکنن، سفها در اموالشون تصرف نکنن. ولی حالا بالاخره اطلاق دلیله، اونجا ولی باید بره براشون معامله بکنه، ولی در اینجا نه، شما با یک سفیه مقصورش میکنی به یک معامله خاصی. اینجا دیگه دست خواهد، شما نمیتونی مالت به سفیه ببخشی؟ شما نمیتونی مالت به سفیه ببخشی؟ او سفیه مالش از بین میره، شما مال سفیه هست میخوای به سفیه بدی بره مال انجام بده، مالتو میخواد ببخشه به یک سفیه، اشکال داره بخشش مال به سفیه؟ شما اختیار مالتو داری، میتونی مزاره به هم بخش ببندی، مالم از بین ببره، من دوست دارم. مگه از بین بردن مال اسراف نباشه؟ اشکال نداره که، من که من نشدم شرعا از تصرف در مالم، میخوام مالمو بریزم دور، اصلا نیازی به بعد مالم نداره. ما اگه عدله اسراف نداشته باشیم مال دور ریختن چه اشکالی داره؟ مالمو میخوام هبه کنم به یه جایی که از بین بره. حالا دیگه بعد نگاه کنید در مورد عقلا ممکن نیست اینجور شرط کنه. خیلی هاش عقلا یک منفعت شخصی داشته باشه. آقا میخوام مالمو بریزم دود از بابی که این کفار امان نگیره. این امام ظالم از من این مال رو نگیره. حکومت. حالا در هر صورت نکنید، این اصلا معلوم نیست تصرفات شما تصرفات اعتباری باشه که امضای عقلا خواسته باشه. میخوام مالمو آتیش بزنم. چی اشکال داره؟ یه هزار پول دارم، میخوام پولامو، میخوام دلارامو بریزم توی چیز مثلا، اصلا میخوام دلارامو آتش بزنم، بریزم آتش بزنم، میخوام اصلا ورثم مالمو نخورم، به هیچ کیم نبخشم. این تصرفات حرمت عقلایی که ما نداریم که. بعد چیکار کنیم؟ یعنی بعد بگیم منعش کنه اگه کسی مالش آتش زد، وظیفه ما بریم جلوش بگیریم نداریم مالش آتش بزنیم؟ این چیه؟ یعنی اینجا که اصلا معامله نیست که عقلا بخوان امضا کنن، اصلا معامله نیست، میخوام تصرف کنم، میخوام مالمو بدم فلانی بخوره. من آقا تو مالت یک دونه عرض کنم خدمت شما، انگور درجه یکی که دارم یا الاغ اینجا واسطه، میخوام این انگورای کیلو 200 هزار تومان بدم الاغ بخوره. میگه آقا این الاغ علف هم میخوره، نده، نهایتش حرامه دیگه، این نحوه تصرف که اشکال نداره. شما باید دلیل بر من داشته باشید. ما از باب این که مثلا این مصداق اسراف جلوشو میگیریم و یلزم فی المالکه الا یکون محجورا علی لسفه او فلس. و اما اعتبار البلوغ والعقل والاختيار في المالك والعامل فلانهما من الشرائط العامه المعتبره في كل عقد. واما اعتبار عدم الحاج على المالك فلانه من خلال المضاربه يتحقق منه التصرف في امواله والشرط جواز ذلك عدم الحاج است، باید محجور نشوی تا در مال بشه تصرف کرد. و اما عدم اعتبار ذلك في العامل فبه اعتبار انه لا يتحقق منه تصرف في ماله و انما يحاول تحصيل ماله و ذلك ليس ممنوعا من. یعنی شما میگه آدم سفیه نرو یه موقعی چوب جمع کن، چرا؟ چون تحصیل مال کردی. نرو استیاد کن، چرا؟ چون تحصیل مال کردی. نرو اجیر شو، نرو اجیر شو. یه بحثیه که سفیه میتونه اجیر بشه، بله میتونه اجیر بشه، چرا؟ به خاطر که تحصیل مال کرده. درسته که خوب گوش کنید، سفیه نمیتونه عبدشو اجاره بده، ولی سفیه خودش میتونه اجیر بشه. چون اگر بخواد عبدش اجاره بده تصرف در مالش کرده، ولی عمل من قبل از اینکه به دیگری بخوام تملیک بکنم که ملک اعتباری من نیست که بگه تصرف کرده، عملا اینجا تحصیل مال کردم، در ملک تکوینیم تصرف کردم، تصرف در ملک تکوینی که اشکال ندارد. و انما یحاول تحصیل مال و لیس ذلک ممنوع. البته تقریبا من تقریبا دقیق تره در بحثه که اگر سفیه میخواد بره اجیر بشه، در واقع در عمل خودش تصرف میکنه، ولی عمل ملک اعتباری نیست. هرچند بعضیا میگن در عقد اجاره آنما قبل از این که شما بخواهی عقد اجاره رو بکنی مالک عملت میشی، بعد عملت رو به دیگری تملیک میکنی، ولی درست نیست. برای تملیک عمل عقلا ملک تکوینی رو کافی میدونن، لازم نیست برای که عمل من ملک اعتباری دیگری بشود من مالک اعتباری عملم باشم. ای رو این 20 جلسه درس خارجه در مورد تحلیل ملکیت حره، که لازم نیست عقلا برای که موضوع ملکیت اعتباری دیگری رو درست کنن من مالک اعتباری باشم، ملک تکوینی رو در جون موارد کافی میدانن. هازا و قد تقدم فی کتاب المزارعه وجود و رأی یعتبر و ذالکه فی العامله ایزن. بعضیا مطلق فهمیدن. صفحه 138 نوشتم، بذار بیاریم ببینیم چی پیدا میکنیم. صفحه 138 میفرماین که خب ها از صفحه قبل میشه. و اما النظار لا یشترط فیه عدم المحجوریه اذا لم یشارک به مال شماره 3 رو میخونم، صفحه 137. آره از شرایط مزارعه شماره 3 رو میخونم. اما النظار لا یشترط فیه عدم المحجوریه. خب میدونید دیگه در مزارعه یه موقعی یک بخشی از بذر رو یا یک بخشی از اموال رو من میارم، من آقای عامل میارم، میگن که زاره لا یشترط فیه عدم المحجوریه اذا لم یشارک بمالن فلان السفیه والمفلس ممنوعان من التصرف المالی فاذا فرض عدم المشارکه بمالن فلا يعود وجه للاشتراط المذکور هذا بناء على الرأی المشهور من عدم من السفیه من التصرفات غیر المالیه. اما بناءً على منعه حتی فی مثل جعل نفسه عاملا فی المزارعه والمساقات و نحوه ما، چون ممکنه سرشون کلاه بذارن به یک مبلغ کمی ازشون کار فراوان بکشن، فیلزم فی الزارع عدم السفه حتی اذا لم یشارک به مالن، که عرض کردم که اگر از اطلاقات دلیل بخوای همچیزی رو بفهمی، ولی به نظر میرسه همچین مواردی نیست، سفیه از تصرفات مالیش ممنوعه. حالا میره اینجا کار میکنه، میگه آقا به قیمت ثمن بخس بردن کار کن، حالا به ثمن بخس بالاخره کار کرده، از این گوشه خانه بشینه بهتره دیگه. یه سفیهی میاد اینجا میگه آقا من این سنگاتو بیام همه رو هم برات از اینجا تا اونجا جابجا کنم 500 هزار تومان مبلغشه، میگه 5000 تومان بگیر همه سنگا رو ببر بریز اونجا، میگه آقا دید بچه کار کشیدی 5000 تومان دادی، خب مفت که کار نکشیدم دیگه، در مقابلش مبلغی رو دادم. حالا اینو باید نگاه بکنید که در این جور موارد اطلاق عدله، ولی مشهور ظاهرا اینکه اینجا اینو شرط نمیدانن. صلی الله علی سیدنا محمد و آله و سلم، اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرج.